رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام، من اسکندری خواجه میرزاده میزبان مجله خبری شام سه‌شنبه 19 نوامبر هستم و در ابتدا شما را با سرخط خبرها آشنا میکنم. سازمان ملل به طرفداری از آتش‌بس فوری در نزاع اسرائیل و فلسطینی‌ها صدا بلند کرد. فرانسه واحدهای جنگیش را از ولایت کاپیسای افغانستان بیرون کشید و دادگاه پاکستان قضیه قرآن سوزی دختر نصرانی را بی اساس نامید. در حالی که در منطقه غزه عملیات نیروهای اسرائیلی بر ضد جنگجویان حماس ادامه دارد، دبیر کلی سازمان ملل بان کی مون دعوت کرده است که در منطقه آتش‌بس فوری جاری شود. روز سه‌شنبه اثنای سخنرانی در قاهره بان گفت آغاز عملیات زمینی ارتش اسرائیل در غزه نشان تشنج خطرناک نزاع خواهد بود. او افزود:
My message is clear. All sides must
پیام من واضح است. همه جانب ها باید فوراً آتش را قطع کنند، زیرا ادامه تشنج تمام منطقه را به تهدید روبرو می کند.
روز سه‌شنبه قصر سفید اعلام کرد که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما تصمیم گرفته است کاتب دولتی این کشور هیلری کلینتون را به منطقه فرستد. کلینتون روز چهارشنبه در بیت المقدس با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و بعد با رهبران مصر و فلسطینی ها گفتگو خواهد کرد. در دوام دو روز اخیر نظامیان اسرائیل در غزه تخمیناً 100 هدف را مورد آتش قرار دادند. جنگجویان فلسطینی باشد به طرف اسرائیل کمش 20 مشک پرتاب نمودند. در طول 6 روزه که نزاع ادامه دارد بیش از 100 فلسطینی و 3 اسرائیلی کشته شدند. روز سه‌شنبه نیروهای فرانسه آخرین عملیات جنگیشان در ولایت کاپیسا واقع در شمال و شرق کابل را به انجام رسانیده 400 افسر و سربازشان را از این ولایت استراتژی افغانستان بیرون کشیدند. این سربازان فرانسه سر از سال 2003 در پایگاه‌های تگاب و نجراب جایگیر شده بودند. فرانسه تصمیم گرفته است در ماه دکبر، یعنی دو سال پیش از بیرونشوی رسمی نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان یا خود ایساف، واحدهای جنگیش را از افغانستان بیرون برارد. تخمیناً 2000 نظامی فرانسه که در افغانستان باقی میمانند، وظیفه های غیر جنگی اجرا نموده، با گفتی منصبداران تا تابستان سال آینده به وطنشان برمیگردند. دادگاه پاکستان ارزیابی پرونده یک دختر نصرانی را که با توهین به دین اسلام متهم می شد قطع نمود. این قضیه در سراسر عالم مورد انتقاد قرار گرفته است. ریمشه مسیح ماه آگوست در اسلام آباد با اتهام آتش زدن صحیفه های قرآن بازداشت شده بود. روز سه‌شنبه تلویزیون دولتی پاکستان خبر داد که دادگاه عالی این کشور در اسلام آباد پرونده ریمشه مسیح را لغو کرد. همزمان وکیلان مدافع این خانم از دادگاه بازنگری قضیه را درخواست نمودند. رنا عبدالحمید وکیل ریمشه مسیح میگوید:
دادگاه عدالت را برقرار کرده بر اساس قانون حکم صادر کرد. همین گونه مردم بیگناه نباید قربانی شود.
پلیس امام محلی منطقه زیست ریمشه را با آن متهم کرد که صحیفه های آتش زده قرآن را در خلطه ریمشه جای داده است. با نوشته خبرگزاری آسیا پلوس در بنای کمیته دولتی امنیت ملی در شهر دوشنبه یک نورس 12 ساله لتوکوب شده است. مادر این نورس اینابت یعقوبوا به آسیا پلوس گفته است که 25 آگوست پسرش را در خانه استاد زبان عربی همراه با استادش و دوست استادش با اتهام عضویت در حزب التحریر بازداشت نموده تا 28 آگوست در بنای اداره امنیت پایتخت تاجیکستان نگه داشتند. مادر این نورس به آسیا پلوس گفته است که مفتشان پسر او را لتوکوب کرده تقاضا داشتند که بر ضد استادش معلومات دهد. به گفتی خانم یعقوبوا، حالا وکیل مدافع این نورس شهرت قدرتوف، به دادستانی کل جمهوری با طلب مجازات مفتشان کمیته دولتی امنیت ملی مراجعه کرده است. رادیوی آزادی این قضیه را پیگیری دارد و معلومات بیشتری را در سامانه آزادی پیدا کنید. سابق وزیر مدافع گرجستان ایرکلی اوکرواشویلی بعد 5 سال هجرت به وطنش برگشته در پایتخت گرجستان به حبس گرفته شد. وزیر عدلیه گرجستان خانم سیا چلوکیانی به خبرنگاران گفت اوکرواشویلی با هدف ثابت نمودن بیگناهیش روز دوشنبه از اروپا به گرجستان برگشت. شنوندگان ارجمند، در اینجا نشر مختصر اخبار به پایان میرسد. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
در حاشیه خبرها،
آرزومندان مهاجرت به عربستان سعودی حیرانند که هزاران دلار آنها را کی برمیگرداند.
ای بانک خرج گرفتگیم من که تنسای بانکیم هستد. من پرسین شپردگیم بلایی مایده خریب خانه و بانک کشیده گیرد. اول پلای گردانده تیان بس سپیند.
هم تو همین روز همه برادراش فرزنداش با ویلاش میگفتن که این روز استید شما عریضاتون رو گیرید، ما چورویش ما میبینیم حل میکنیم. خونهش در حبس بود، خونهش رو حتی ما التماس کردیم از سود که خونهش رو آزاد کند که پول ما رو برداشته، لیکن تا حال یگان تین با یگان کس دادگی نیست و اینم که تقدیر ما چی میشته باشد.
خوب، خبر بود در حاشیه اخبار و حالا به نامگوی مطالب این نشر مجله خبری توجه کنید. آیا برخورد اخیر اسرائیل و فلسطینی ها با بهار عرب ارتباط دارد؟ شورای آمریکایی بهبودی بزرگ در روابط مسکو و واشنگتن پیش بینی نمی کند، ولی می گوید در آسیای مرکزی همکاری پرثمر دو کشور همانا ادامه خواهد داشت. حزب حاکم خلقی دموکراتی پیشنهاد تغییر و ایلاوه به قانون انتخاب پرزیدنت تاجیکستان را قبول ندارد. و باز چند گزارش دیگر از تاجیکستان مد نظر داریم که در دوام مجله خبری پیشکش شما خواهیم کرد. کارشناسان مسائل خاورمیانه میگویند نزاع میان اسرائیل و جنبش حماس نتیجه حوادث اخیر در جهان عرب است که ساختار اداروی حماس و مناسبت او با نیروهای منطقوی از جمله با سوریه، ایران، مصر و اسرائیل را به کلی تغییر داده است. کدام کشورها و کدام نیروها الحال وارد این قضیه شدند و آنها چی تأثیر گذاشتند؟ پاسخ این سوال را همکارمان سید قاسم قیامپور جستجو کرده است.
بمباران و محاصره غزه را مقامات اسرائیل چون تلاش کشیدن لجام گروهی فلسطینی حماس ارزیابی میکنند که جناب کشورها پیوسته مورد موشک باران قرار میدهد. مایکل آرن سفیر اسرائیل در ایالات متحده میگوید که تل اویو سال 2009 به این سو از خودداری بی سابقه کار گرفته با 2500 حمله موشکی از نوار غزه پاسخی نداده است. با اطلاع شینبت، خدمات امنیتی اسرائیل سال 2012 مسلحان حماس از نوار غزه بیش از 1500 موشک انداختند. بعد از روز 14 نوامبر که احمد جباری رهبری جناح نظامی حماس در یک عملیات نیروهای اسرائیلی کشته شد، حماس با قلمرو اسرائیل تقریبا 850 موشک انداخت که از آنها 300 تایش سیستم ضد حمله هوایی اسرائیل را رخنه کرده در محله های گوناگون انفجار شدند. فرناز راد، خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم بیت المقدس، درباره سبب های خروج نزاع میگوید
شدتگیری راکت پرانی های فلسطینی ها از غزه به خاک اسرائیل و وضعیت بسیار ناگواری که برای زندگی مردم روزانه اسرائیل به وجود میاد، مخصوصا در آستانه انتخابات هم که میشه، مردم دولت مردان خودشونو تحت فشار قرار میدن که بابا ما زندگی عادی و معمولی میخوایم، و این واکنشی است به هزاران هزار راکتی که در طول از تابستان 2001 به مدت 11 سال و اندی مرتبا مردم در جنوب اسرائیل تحمل کردند.
حسین ایبیش، پژوهشگر گروه ویژه آمریکایی آموزش فلسطین، میگوید حوادث سوریه با رابطه های حماس تأثیر جدی گذاشته است. حماس توسط دفترش در دمشق با حکومت های سوریه و ایران رابطه زیج داشت، اما با گفته او رابطه میان دمشق و حماس بعد از سوی فلسطینی ها محکوم شدن تعقیب و آزار و کشتار دیگراندشان از سوی رژیم بشار اسد با مشکل جدی مواجه گردید و حماس مجبور شد که نمایندگیش را در دمشق بندد. با گفته پژوهشگر، بسته شدن دفتر حماس در دمشق رابطه جنبش با ایران دیگر از پشتیبانش در منطقه را هم با مشکل مواجه کرده کرده است و تهران سرمایه گذاری حماس را نظر به یک سال پیش کاهش داده است. در همین حال در لبنان رهبری حزب الله حسن نصرالله از کشورهای عربی دعوت نمود که به حماس کمک کنند و مرزهای خود را برای پناهندگان فلسطینی باز نمایند. او افزود که بر اثر ادامه خشونت در سوریه و در قیاس با جنگ 3 هفته اینه آخری سال 2008 و اولهای سال 2009 حزب الله توانی کمک به نوار غزه را ندارد. نزاع در نوار غزه رئیس جمهوری نوی مصر محمد مرسی را هم در وضع دشوار قرار داده است. قاهره باید هم با آمریکا که به مصر به مبلغ میلیون ها دلار یاری نظامی میرساند، هم با عربستان سعودی برای پشتیبانی اقتصادیش رابطه های خوب را حفظ کند. از سوی دیگر مرسی با تقاضای مردم برای وارد قضیه نوار غزه شدن روبرو شده است. زمان رهبری حسنی مبارک مصر از همپیمان های انگشت شمار اسرائیل بود. حکومت فعلی مصر میانجیگری در نزاع میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها را بر عهده دارد. از تلاش قاهره برای میانجیگری هم قطر و هم جامعه کشورهای عرب پشتیبانی کردند. نابیل العربی رهبر جامعه کشورهای عرب تجاوز اسرائیل را محکوم کرد و از فلسطینی ها خواست که به این تجاوز مقاومت کنند و محاصره را شکنند. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان روز دوشنبه اسرائیل را کشوری تروریست عنوان کرد. از این پیش او خواستار آشتی میان اسرائیل و فلسطین شده بود. ایالات متحده هم در خروج نظام در خاورمیانه حماس را عیبدار کرد و همزمان از مرگ اسرائیلی ها و فلسطینی های بیگناه اظهار تأسف نمود. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا حق اسرائیل برای مدافع خود از حمله های موشکی از نوار غزه را اعتراف کرد و مخواستار حل هرچی زودتر بحران شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز طلب کرد که خشونت میان حماس و اسرائیل فوراً قطع شود، اما شورا تا حال از یگان چاره کار نگرفته است. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کیمون از افزایش نزاع میان اسرائیل و حماس اظهار نگرانی کرد و در گفتگوها با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و رئیس جمهور مصر محمد مرسی خواستار جلوگیری از عمیق رفت بحران خاورمیانه شد.
نظر کارشناسان درباره تحولات اخیر خاورمیانه حالا رو آریم به تحولات اخیر ایالات متحده آمریکا و به ویژه انتخاب دوباره براک اوباما به کرسی پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا و تأثیر آن بر روابط واشنگتن و مسکو. اما قبل از آن به یک آگاهی توجه کنید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پجویدانه
کارشناسان آمریکایی تخمین میکنند که بعد انتخاب دوباره براک اوباما به کرسی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روابط میان واشنگتن و مسکو رو به بهبود خواهند نهاد. اصلا در آغاز دوره اولی رهبری اوباما واشنگتن سیاستی به اصطلاح ریسیت یا خود بازنشاندن روابط با روسیه را پیش گرفته بود، ولی بعد بازگشت پرزیدنت ولادیمیر پوتین به کرمل رکود در روابط مسکو و واشنگتن احساس می شود. اخیراً شورای رادیو آزادی روبرت کوالسون از آریل کوهن سیاستشناس و پژوهشگر بنیاد هریتیج واشنگتن پرسید که آیا امکانی برطرف نمودن سردی روابط میان دو کشور جای دارد؟
The Russians have an agenda that brings them.
روسیه مسئله های را در مرکز توجهش قرار داده است که مسکو را در حال اختلاف با واشنگتن قرار می دهد. اولا این سوریه است. آنها نمی خواهند که رژیم اسد فرو پاشد. روسیه همراه با چین و ایران امکان حل دیپلماتیک نزاع را رد کرده به رژیم سوریه سلاح می فرستد. به این واسطه روسیه خود را به ناکامی آماده می کند، زیرا رژیم زیر نظارت اقلیت علوی نخواهد توانست بر ضد اکثریت سنی تبار این کشور و کمک بین المللی که آنها از کشورهای خاورمیانه شبیه عربستان سعودی، قطر، کویت و غیره دسترس میکنند مقاومت نماید. بخش دویم اختلاف مسکو با واشنگتن سپر ضد موشکی است که امریکا در اروپا بنیاد میکند. سپر بر ضد کشورهای سرکش و مثل ایران بوده، فعلا بر مقابل روسیه نیست. روسیه سلاح زیاده دارد که میتواند هر گونه سپر ضد موشکی را عبور نماید. بالاخره فکر میکنم که پرزیدنت اوباما در دور دویم رهبریش به مسئله های داخلی توجه خواهد کرد. ما مسئله های جدی اقتصادی و مالی را باید حل کنیم و پرزیدنت برای حل مسئله های مربوط به روسیه وقت زیاد نخواهد داشت.
در همین حال آریل کوهن باور دارد که در مسئله افغانستان همکاری های مسکو و واشنگتن همانا پرثمر ادامه خواهند داشت. به قول پژوهشگر آمریکایی روسیه منفعتدار حفظ حضورش در آسیای مرکزی بوده، بر علاوه ترانزیت مهمات نظامی پیمان ناتو توسط خاک روسیه به مسکو سود مالی هم خواهد آورد. کوهن می افزاید
روسیه از نقطه نظر سیاسی و جغرافیایی منفعت دار است که از ورود طالبان به آسیای مرکزی جلوگیری کند. مسکو رژیم های قرقیزستان و تاجیکستان و تا حد ترکمنستان را متحد خود می شمارد. به هر حال روسیه نمی خواهد طالبان و سپه سالاران که عادتا در معاملات غیر قانونی با مواد مخدر دست دارند کشورهای آسیای مرکزی را زیر نظارت گرفته و منفعت های روسیه در این منطقه ضرب بزنند. می خواهم تاکید کنم که این حرف با سپه سالاران ربط دارد که زیر نظارت مسکو نیستند، اما از نقطه نظر منفعت ها روسیه منفعت دار است که ترانزیت هواپیماها، مال و کالا، مهمات و فروش مواد سوخت با نیروهای آمریکایی میلیون ها دلار فایده آورد.
شورای آمریکایی با تأسف اشاره میکند که بعضی دستاندرکاران روسیه فکر میکنند که برای وحدت و رشد کشور یک دشمنی بیرونه لازم است و چنین دشمن باید آمریکا باشد. با فکر کوهن چنین عقیده دوران جنگ سرد به عصر 21 راست نمیآید و امکان نمیدهد که روسیه بر ضد فساد، عقیب‌مانی اقتصادی، افراط‌گرایی دینی و دیگر وباهای زمان واقعا قیام کند.
شنونده ارجمند سر از 28 اکتبر برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج خوش شنوید.
از ساعت 6 تا 8 صبح روی امواج 19.25 و 41 متر.
برابر با 7275، 11795 و 15530 کیلوهرتز.
همچنین در اینترنت آزادی.تیجی یا آزادی.org.
و محوره های هدیر، یمال و ازیاسه.
چند هفته اینجانب وکیلان مردمی مجلس نمایندگان لایحه تغییر و ایلاوه به قانون انتخاب پرزیدنت تاجیکستان را که از طرف وکیلان حزب نهضت اسلامی پیشنهاد شده است، ارزیابی دارند. اساساً سه پیشنهاد است. اولاً، احزاب سیاسی که نامزد خود را در انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کردند، باید در همه منطقه های آوازدهی نماینده خود را داشته باشند. دوم، احزابی که 105% را گذاشتند از جمع‌آوری امضا برای نامزد خود در کرسی ریاست جمهوری آزاد کرده شوند و سیوم نسخه پروتکل نتیجه انتخابات در اوچسکه‌ها و حوزه‌های آوازدهی چسبانده شود و دسترس همگان باشد. اما طبق خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه میرزانبی خالقزاد گزارش می‌دهد، وکیلان از حزب حاکم خلقی دموکراتی از شکل کنونی این قانون کاملا قناعتمند هستند.
بحث و گفتگو درباره تغییر قانون انتخابات پرزیدنت تاجیکستان در جامعه بیشتر می شود، اما همه چشم ها به سوی پارلمان هم که این پیشنهاد را چگونه خواهد پذیرفت. این در حال است که یک هفته پیش شورای مجلس نمایندگان طرح تغییر و اضافه ها به این قانون را برای بررسی به کمیته ها فرستاد و خواست آنها در ظرف دو ماه نظر خود را معین کنند. اما گفتگوها با وکیلان نشان می‌دهد که بجز از دو نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، دیگر اکثر وکیلان مردمی به پیشنهادهای تغییر قانون انتخابات مخالف یا بی‌طرفند. گلیا ربیوا عضو سرکمیته مجلس نمایندگان آید به طرح پیشنهادی به رادیو آزادی گفت که حالا همه کمیته های مجلس با بررسی این حجت مشغولند، ولی به نظر وی قانون موجوده دموکراتی است و به تغییر و اضافه نیاز ندارد. وی افزود که از جمله به یکی از بندهای تغییر و اضافه های پیشنهادی که مؤلفان آن را از نکات اساسی می شمارند راضی شده نمی تواند.
مثلا اگر در یگون ایالت یا در یگون شهر امکانیت پیدا نشود برای تامین نمودنی نمایندگی همه حزب‌ها، یعنی از این رو در همین لایحه نیز همین رسمیت باید پیش بینی کرده شود که در همین حالت چی باید کرد.
یکی از مؤلفان این طرح رئیس حزب عمومی ملی سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله ظاهرف میگوید که این مسئله بسیار روشن است و اگر حزب در همان منطقه رای نماینده نداشته باشد میتواند از یک ساکن همان منطقه خواهش کند که در این حوزه از حزب نمایندگی و به جریان انتخابات نظارت کند. در بین دو زاویه مخالف هم یک قطار وکیلان غیر حزبی مجلس نمایندگان هستند که میتوانند در پذیرفته یا رد شدن طرح نقش حل کننده بازند، ولی بنابر یک پرسجوی کوتاه معلوم می شود که آنها پیشنهادهای تغییر و اصلاح قانون انتخابات پرزیدنت تاجیکستان را جدی نمی گیرند. برخی از آنها می گویند که قانون مذکور جوابگوی معیارهای بین المللی است و برخی دیگر بر اینند که اول باید پیشنهادها را مفصل آموخت. ستار خالوف وکیل مستقل در مجلس نمایندگان میگوید که وی صدقاً طرفدار انتخابات دموکراتی و منصفانه در تاجیکستان است، اما میافزاید هنوز با طرح تغییر و اضافه ها و پرگی شناس نشده است. پنهان نیست که سرنوشت طرح را اکثریت وکیلان پارلمانی حل می کند و این اکثریت از جنای حزب خلقی و دموکراتی تاجیکستان عبارت است. تحلیلگران بر اینند که حزب حاکم پیشنهادهایی را نخواهد پذیرفت که برای نامزدی آن در انتخابات مشکل به بار آورند. سفربک کبیروف یک روزنامه‌نگار تاجیک که آمادگی احزاب سیاسی به انتخابات را تحلیل کرده است می گوید
تغییراتی ایلوه ها در این قانون البته مساعدت به یک انتخابات شفاف میکند، نه این که امکانات حزب حاکم را از دستش میگیرد. از جانب مقامات دولتی نیز نظرها را هم پرسیده بودم که اونا اونقدر رغبت ندارند که قانون در این قانون تغییرات هایی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد کرده است وارد گردد.
کمونیست‌ها نیز میگویند که حزب نهضت اسلامی طرح مذکور را دیرتر از مهلت لازمه به پارلمان پیشنهاد کرد و با این حزب نهضت میخواهد که سنسسی سیاسی کند. به نظر کمونیست ها حزب نهضت میبایست پیشنهادهای خود را به احزاب شامل مجلس نمایندگان هماهنگ میکرد. این در حالی است که کمونیست ها ابتدا نیز میگفتند که قانون به تکمیل نیاز دارد. قانون کنستیتوسیونی انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان سال 1994 قبول شده، تا حال به آن هیچ تغییر و اضافه‌ای وارد نگشته است. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
ارزیابی تغییر و اضافه به قانون انتخاب پرزیدنتی تاجیکستان که از طرف حزب نهضت اسلامی پیشنهاد شده است. این شب و روز در کشور فیلیپین آزمون جهانی ملکه زمین برگزار می شود و هنرنمایی نامزد روسیه در این آزمون از موضوعهای پربحث کاربران اینترنت بوده است. نامزد این آزمون از روسیه ناتالیا پریورزیوا که در گذشته برنده آزمونهای ملکه مسکو و ملکه حسن روسیه شده است، هیئت داوران را نه تنها با حسن طبیعی خود بلکه با سخنرانی غیر منتظرش به حیرت آورد. این دختر 24 ساله زاده شهر کورسک به سوال اینکه آیا درباره وطن خود چی گفته میتواند، در برابر تحسین زیاد از انتقاد خودداری نکرد و گفت که در این کشور فعالیت آزاد سیاسی مردم را دیدن میخواهد. میگویند سخنرانی هموطن خود را اکثر شرکتداران بحث در اطراف این موضوع پشتیبانی کردند. در این باره مطلبی داریم از همکارمان خیرمانی بقازاده.
معمولاً به خانم‌های زیبا و داوطلب عنوان ملکه حسن به خاطر دیدن حسن جذاب آنها به حادثه با تفاوت‌های ظاهری آنها و رقیبانشان توجه می‌کنند، ولی کم حالت‌های شده است که به این طایفه خانم‌ها به خاطر سنجیدن دانش‌های سیاسی و گذشته از این شنیدن موقع شهروندی آنها در رابطه با این یا آن مسئله مراجعه کنند. برای هیئت داوران آزمون ملکه زمین در کشور فیلیپین اخیراً فکرانی های نامزدی روسیه کاملاً غیر انتظار صدا داده است. ناتالیا پریورزیوا با یک سوال ظاهراً ساده راجع به این که با کدام دستاورد کشورش افتخار میکند پاسخ غیر منتظره داد. او گفت که روسیه کشوری گرم و محبوب است و شامهای سرد زمستانش هم خیلی خوشایند هستند. روسیه من یک بانوی زیبای خوشندام را میماند که کرته پورا برنگ ببر کرده از پاره های رنگ و رنگ متاهای مختلف دخته شده است. ولی در ادامه گفت او
روسیه ما یک کشور بیچاره است که از جانب افراد بی‌ناموس، بی‌شرف، بی‌رحمانه پاره پاره شده است. روسیه یک شهرگی را میماند که از آن تنها افراد برگزیده منفیت میبینند. روسیه ما گدا است که نمیتواند دست پیران سالان و یتیمان را بگیرد. روسیه ما یک جنگی قفقاز است. این ملت‌های برادری که در گذشته با یک زبان حرف می‌زدند، حالا حق ندارند در مکتب‌های خود درس دهند. روسیه من بر فاشیسم پیروز شد. با من بگویید که چرا در این کشور حالا ملت‌گرایی رشد کرده است؟
مثل هر وطن دوستی واقعی ناتالیا پریورزیوا از ساکنان کشورش دعوت کرده است که در کنار نمانده برای بهتر کردن شرایط زیست و زندگی در وطنشان تلاش به خرج دهند و از جمله میگوید
ما گاه با بعضی مسئله هایی که طبع ما را خیره میکنند چشم میپوشیم. تنها ما میتوانیم وضع را دیگر کنیم. ما نباید تنها چون استعمال کننده زندگی کنیم، بلکه در پی پیشرفت خود باشیم، مطالعه کنیم و از پیشرفت های علمی خبردار شویم. باید سیاست معاشرت با انسان های خوب را آموخته از پی ایجاد و نفسازی ها شویم. اگر ما در حق کشورمان جدا غمخوری کنیم، آن درخشان خواهد شد.
باید گفت که صحبت های پریورزی و در میان کاربران اینترنت به ویژه بلاگ نویسان شروع ولوله خیزاند. برخی او را انتقاد کرده گفتند که صحبت هایش ناجاب و غیر منطقی است. دیگرها که شمارشان کم نبوده است با تمام گفته های ناتالیا راضی شدند. در نظر خواهی که نشریه کامسومولسکا پراودا در میان خوانندگان سایت اینترنتی اش دایر کرد، 90% از گفته های پریورزی و پشتیبانی کردند. پریورزی و زاده شهر کورسک بوده، ختم کرده اکادمی مالیه نزد حکومت روسیه می باشد و گفته است که دیگر نیت ندارد در آزمون های زیبایی اشتراک کند و ملکه زمین آخرین چنین آزمون در حیات او می شود.
ملکه عاقل حسن در روسیه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مشتزنی معروف تاجیک شیرالی داستیف که با باکس حرفه‌ای گذشته است، روزی 15 دکبر در شهر چرکاسی اوکراین با رقیبش ممد یادگاروف قوازمایی خواهد کرد. مشتزنی تاجیک در یک نشست خبری در دوشنبه درباره آمادگیش به این نبرد اطلاع داد. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف.
مشتزنی معروف تاجیک شیرالی دوستیف در شهر دوشنبه نشست خبری دایر کرد. موضوع این صحبت با مطبوعات که شرکت تاج پروموشن تشکیل نمود، نبرد قریب الوقوع این مشتزنی حرفه‌ای با رقیبش از اوکراین ممد یادگاروف بود. مشتزنی تاجیک تا کنون در بوکس حرفه‌ای 9 بازی را برده و یک رقابت دیگرش را مساوی انجام داده است. مشتزنی اوکراینی باشد، در بوکس حرفه‌ای همگی 23 قوازمایی انجام داده، در 16 تاش پیروز شده است، 6 قوازمایی را باخته است و یک تاش با نتیجه مساوی خاتمه یافته است. نبرد شیرالی دوستیوی 27 ساله با ممد یادگاروی 28 ساله روزی 15 دکبر در شهر چرکاسی اوکراین برگزار خواهد شد. شیرالی دوستیف که در بوکس هواسکاری برنده مدال برنجی مسابقه قهرمانی جهان بوده، دو بار سالهای 2000 و 2004 در بازی های تابستانه المپی از تاجیکستان نمایندگی کرده است، سه سال اخیر در ایالات متحده آمریکا در بوکس حرفه‌ای زورآزمایی میکند و در نشست خبری درباره نبردهایش در بوکس حرفه‌ای نقل کرد. شیرالی دوستیف از جمله گفت:
وقتی که با بوکس کسبی گذاشتم در تاجیکستان، همون بوکس کسبی نیست. گفتنیم که با طرف امریکا رفته و با بوکس کسبی در اونجا مشغول شدم.
شیرالی دوستیف برای دهمین رقابت خود در بوکس حرفه‌ای حالا در شهر دوشنبه تحت رهبری مربی عبدالرشید محمد جانوف آمادگی میگیرد و مطمئن است که زحمت های او و استادش در این رشته ورزش بی ثمر نخواهد بود. و یک خبری کوتاه، مسابقه جمهوریوی در رشته بدمینتون میان بانوان وزارت و اداره های کشور در شهر دوشنبه به انجام رسید. در این مسابقه که در تالار نوی ورزشی تاجیک استاندارد برگزار شد، 11 دسته شرکت داشت. دسته لیگ زنان حقوق شناس مقام اول را کسب کرد. تیم اگرو اینوست بانک در جای دوم و دسته وزارت انرژتیک و صنعت در جای سوم قرار گرفتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با همین گزارش رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری. یک آهنگی را در اجرای احمد ظاهر میشنویم و سپس برنامه تاجیکی رادیو آزادی ادامه مییابد.
ز جان من چه میخواهی؟ تو رفتی بی تو من مردم. ز من دیگر چه میجویی؟ من ای پیمان شکن مرده ز جان من چه میخواهی تو رفتی بی تو من مرده ز من دیگر چه میجویی من ای پیمان شکن مرده